أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في تحقيق الكلام في القوة المصبرة. در فصل هفتم این بحث رو مطرح می کنند که آیا قوه مصوره در کنار دیگر از قوا در موجودات هست یا نه. قوه مصوره به این معنا که در ردیف سایر قوای نباتی قوه‌ای باشد که صورت سازی و صورتگری انسان را به عهده بگیرد، این محل بحث است. یعنی همانطوری که قوای نباتی ستاست، قوه قاضیه است که تغذیه به عهده اوست، قوه منمیه است که نمو به عهده اوست، و قوه مولده است که تولید مثل به عهده اوست، آیا یه قوه دیگری هم هست به نام قوه مصوره که صورتگری این موجود به عهده او باشد یا نه؟ قوه‌ای باشد که به نطفه صورت انسانی بدهد، نه نفس انسانی. آیا در انسان قوه‌ای است که صورتگری کند یا نه؟ الان این فصل تحقیق پیرامون این مسئله است. لذا مرحوم صدر المتعالین بحث را این چنین شروع می کنند که فی تحقیق الکلام فی القوة المصوره ولنقدم ما قیل فیها. ابتدا اون چه پیشینیان درباره قوه مصوره گفتند اونها را مطرح می کنند. پیشینیان که در مسائل طب، که در مسائل طبیعی و چه در مسائل فلسفی. ولنقدم ما قیل فیها، در مرحله اول اینو مقدم میشماریم. ثم نعقب ذلک به ذکر ما هو الحق لدینا. بعد از اینکه گفتار پیشینیان را درباره قوه مصوره نقل کردیم، اونگاه درباره قوه مصوره اونچه که از دیدگاه ما حق است و درست است اون را میاریم. ثم نعقب ذلک، یعنی بعد از گفتار پیشینیان، به ذکر ما هو الحق لدینا، اونچه از دیدگاه ما این حق است. و در بیان حق در پیرامون مسئله اون که به نظر ما حق است، ولا نستحی منه، از این که مخالف با نظرات پیشینیان باشد ما استحیایی نداریم بگیم چون این حرف که ما فهمیدیم درست اینه، حق اینه، اما دیگران چیز دیگری گفتند، ما استحیایی نداریم. اینجور نیست که حیا کنیم چون دیگران اینو گفتن ما اونچه حق به نظر ماست نگوییم. نه، اونچه ما درباره این مسئله به نتیجه رسیدیم و تحقیق کردیم و فهمیدیم که درسته، بعد هم اون رو مطرح میکنیم. حالا درباره گفتار پیشینیان، قال افضل المتأخرین، که منظور محقق طوسی رضوان الله علیه در تجرید الاعتقاد است. مرحوم محقق طوسی فرمایشون اینه: قال افضل المتأخرین والمصورتو اندی باطلتون لامتناع صدور هذه الافائیل عن قوت عدیمت شعور. دلیلشون هم این است که ممتنع است صدور این افائیل. این افائیل یعنی همین صورت موجود در حیوان و مخصوصا در انسان، فعلهایی که حقیقتا نظام پزشکی را متحیر کرده. اینجور صورتگری کردن، اینجور احسن صور درست کردن چه قالبها و چه معتباها چشم را، گوش را، مغز را، اجزای بدن را که در آناتومی به تعبیر مرحوم ابن سینا در آناتومیشون وقتی به جای حساس میرسه سبحان الله سبحان الله از این عظمت، اینجور صورتگری کردن، اینجور اجزا و قوا و اعضای بدن را، این پیکر بدن را چه در ظاهر چه در باطن حقیقتا حیرتا در حیرت است. اینکه میفرماد صدور حاصل افائیل، افائیل فعلهای این چنینی که تا انسان یک دوره کامل آناتومی را نخونه نفهمه هیچ سر در نمیاره که چیه. یک دوره کامل آناتومی رو که انسان بخونه تازه یک مقداری از این عظمت میفهمه که این چه صورتیست پیدا کرده. که ما چند بار عرض کردیم مطلب رو، علم پزشکی که یک بخش از اون آناتومی و تشریح، تاریخ علم پزشکی مساویست با تاریخ زندگی بشر. از روزی که بشر زندگی شروع کرده و خود را دیده و خود را شناخته و افعال و صورتها و اعضای خودش را مشاهده کرده تا الان یک پزشک، یک آناتومیست در طول تاریخ بشریت پیدا نشده، نیامده بگوید که این بدن انسان، این اعضا، این اجزا، این جواره، این ظاهر، این باطن اگر این اینجور نبود بهتر بود، اگر گوش اینجور نبود بهتر بود، اگر دهان اونجور نبود بهتر بود، اگر بینی اینجور بود بهتر بود. حتی یک مورد در تاریخ وجود ندارد کسی آمده باشد حالا در اجزای درونی بدن انسان که حقیقتاً حیرتاً در حیرت، و اگر انسان که ما خب اینجور بودیم هستیم در همین اتاق مطالعه و کارمون، عکس‌های فراوان از تشریح بدن انسان، آناتومی، آدم وقتی که اینا رو نگاه میکنه چیز غیر از حیرت نصیبش نمیشود. رشته های عروق، رشته های عصب، چه حیرت اندره رد. این رشته های عصب در سراسر این بدن با چه نظمی، با چه وضعی قرار گرفته که هر ذره از این عهده‌دار یک مسئولیت بسیار بزرگ در بدن انسان هست. کوچکترین ضربه به کوچکترین عصب بدن می‌بینید که فاجعه بار است. این صورتگری، اینجور صورتگری که نطفه را اینجور صورتگری بکنند، صورتسازی بکنند، می‌فرماید صدور این اپایل از یک قوهی که خود شعور ندارد، چون قوای نباتی قبلا بحثش گذشت، اینهایی که آگاهی ندارند بخوان اینجور صورتگری بکنند، این ممتنع است، محال است. لامتناع صدور هذه الافاعیل عن قوت عدیمت شعور. این حرف مرحوم محقق طوسی. مرحوم صدرالمتعالین فرمایند که اگر فرمایش ما اینه که عظمت این صورتگری کاری قوه نباتی به مانند اون نیست، بله حرف دیگری است. اما اینکه می‌فرمایید عدیمت و شعور، این بحث رو ما قبلا دیگه مفصل داشتیم که حالا کیفیت آگاهی اینها به خودشون و اینکه این قوا شؤون نفسن، ان نفس وحدت ها کل القوا، و نفس به خودش آگاهی دارد، عدم شعور برای اینها تمام نیست. از این جهت خب این هر قابل پذیرش نیست، چون ما تحقیقش رو در فصول گذشته داشتیم. و قد اشرنا الی کیفیت شعور القوا بذاتا، قبلا این بحث رو انجام دادیم که ما قوا رو جدای از نفس که نمیدونیم اینا جزء شعون نفسن، از نفس وحدت ها کل القوا، و قد اشرنا الی کیفیت شعور القوا بذاتا و به ما یستر و ان ذاتا، اون چه که از ذاتشون صادر میشه، مربوط آگاهی قوا به خودشون و اون چه از قوا صادر میشه، این مطلب رو قبلا گفتیم. و از این جهت که شما فرمودید عدیمت و شعور، این رو ما با تحقیقمون میگیم که این تمام نیست. ولی حالا بفرمایید که این عظمت متحیر العقول به عهده یک قوه نباتی باشه، این خب حرف دیگریست. این یک حرف. و قال بعض من سبق علی، بعضی از کسانی که قبل از مرحوم محقق طوسی بودن، که ظاهرن منظورشون غزالی است، او میگوید که ان هذه الافاعیل و ما یجری مجراها مما ینسب الی القوی النباتیه صادرتان عن الملائکه. او میگوید فعلهایی که از این مثلا قوه مصوره که الان محل بحثه و اونچه جاری مجرای اوست، از اونایی که نسبت به قوه نباتیه میدن، اینا اصلا مال قوه نباتیه نیست، اینا صادره شده از ملائکن. قوه قاضیش هم همینطوره، قوه منمیش هم همینطوره، قوه مولدش هم همونطوره. این قوا در حد آلاتن و کار مال صادر از ملائکه است. حالا ملائکه حتما لازم نیست ملائکه معیمین باشن، بلکه حالا عنوان ملائکه یک عنوانی است که قابل تأویل در مسائل گوناگون است. و قال بعض من سبق علیه ان هذه الافاعیل و ما یجری مجراها مما ینسب الی القوی النباتیه صادرتان عن الملائکه. مرحوم صدرالمتعالی فرمایند و سیظهرک بعد عرفانک بصنوف الملائکه الله و کیفیت تأثیرها باذن ربهم ان طبقاتهم العالیه ارفع قدرا من ان یفعلوا مثل هذه الافاعیل الدنیه على سبیل المباشره بلا استخدام لسدنه و الاعوان. مرحوم صدرالمتعالی میفرمان که این مطلب برای شما ظاهر میشه، البته بعد از آگاهی به صنوف ملائکه و کیفیت تأثیر اونها به اذن الله تعالی. خب اینها در یک حد نیستن، صنف‌های گوناگون، طبقات گوناگون هستند. این مطلب بعداً برای شما معلوم میشه که اون طبقات عالی از ملائکه، اینها قدرشون ارفع است از اینکه بخوان یک فعل‌های دنی طبیعی اینجا را انجام بدن. بعد عرفانک به صنوف ملائکت الله و کیفیت تأثیرها به اذن ربهم، این که ان طبقاتهم العالیه از ملائکه، اینا ارفع و قدرن من ان یفعلو مثل هذه الافائیل، افائیل دنیه، اینجوری که حالا مثلا غزالی گفته قوه قاضیه، قوه منمیه، قوه مولده، این ها هم از ملائکه باشد، اینجور کارها از ملائکه عالی و ملائکه که در طبقات اعلا هستند امکان نداره. مثل هذه الافائل دنیه اونم علا سبیل المباشره بلا استخدام لسدنه، که اینا بخواه این کارا رو انجام بدن مباشرتن انجام بدن بدون استخدام سدنه و اعوان، بخواه به وسیله اشخاص یا فرشته هایی در مرحله پایین تر انجام بگیره نباشد، این ممکن نیست. اونجا می فرماین وقد بوین ان قوى المباشرت للافائیل المتغیرت لا محالت جسمانیت. در بحث حرکت معلوم شد که سرپرست قریب و فاعل قریب حرکت باید یک امر مادی سیال باشد، زیرا یک موجود مجرد که ثابت است نمیتواند علت یک امر تدریجی باشد. اینو در بحث حرکت بحث کردیم و تحقیق و تثبیت شد که فاعل قریب حرکت باید یک امر تدریجی باشد. وقد بوین ان القوى المباشرة للافائیل المتغیره لا محالته، اون قوای مباشر این باید لا محالته جسمانیتون، این یه امر. و مطلب دیگری که معلوم شد این است که والتی تدرک المعقولات والخیرات حکمیت و منافع الکلیه هی مفارقت الذات عن الجسمانیات، اون موجوداتی که ادراکات کلی دارند و حقایق کلی عالم را ادراک می کنند، اینها منزه از جسم و جسمانیاتند. این دو مطلب رو کنار هم بگذاریم، یکی این که سرپرست قریب و فاعل قریب حرکت باید یک امر سیال باشد، و دیگر این که موجوداتی که ادراکات کلی دارند و حقایق کلی عالم را ادراک می کنند، اینا منزه از جسم و جسمانیاتند. فقط بوین این دو مطلب رو، ان القوى المباشره للافائيل المتغيره لا محاله جسمانيه، این یک، والتي تدرک المعقولات والخيرات الحكميه والمنافع الكليه، اونی که اینا رو ادراک میکنه، هي مفارقت الذات عن الجسمانيات. این دو مطلب کنار هم قرار بگیره. حالا میفرماد فالكلام عائد فی القوى المباشره کیف تفعل هذه تصویرات و تشکیلات. حالا حرف بر اینه که اون قوای مباشر این چگونه انجام میدهند این صورتگری ها را، الان ما در فاعل قریب بحث داریم میکنیم، نه در فاعل بعید. خب فاعل بعیدش مبادی عالی اند و اونا در جای خودش، اما میخوایم ببینیم که آیا یه قوه به عنوان فاعل قریب این صورتگری هم وجود دارد یا ندارد. اونجا می فرمان و اکثر المتکلمین نسبوا هذه الافاعیل کلها الى الله تعالی من غیر واسطه ولا مخصص. متکلمین در این مسئله همشون این کار رو به خداوند سبحان نسبت میدن، میگن کار خداست بدون اینکه واسطه‌ای و مخصصی بخواد بوده باشد. و اکثر المتکلمین نسبوا هذه الافاعیل کلها الالله تعالی من غیر واسطتن ولا مخصص، کل اشاعر لتجویزهم ترجیح الفعل من الارادت بلا مرجعن. اشاعر اینها که ترجیح بلا مرجع رو مجوز میدن، میگن جایزه، اونا میگوین خداوند سبحان به دلخواهی خود کار میکند چون قادر از هر که بخواهد انجام میدهد، و بر مبنای اشعری خودشون و جبر خودشون اینها این مسئله را از این دیدگاه مطرح میکنن. کل اشاعر لتجویز هم ترجیح الفعل من الارادت بلا مرجعن، فقط علمت ما پیه که قبلا بحثش گذشت. و من هم از متکلمین کسانی که من قال به تولید کل معتزله. معتزله با تفکر اعتزالیشون و تفویزیشون در کل نظام قائل به تفویزن و در این مسئله قائل به تولیدن، که تولید هم همون تفکر تفویزی اونهاست. میگوین کار خداست، منتها خدا این را تفویز کرده. و من هم من قال به تولید کل معتزله و قوه ایزن خارجون ان توحید فی افعال، چون تفکر اعتزالی ها با توحید افعالی هماهنگ نیست و این مسئله هم خب قبلا گذشت. اینا رو که حالا نقل کرد میفرماد و اصل الاشکال اینه، و اصل الاشکال ها هنا هو انه لا یجوز ان یکون خلقت الاعضا و شکلها و مقدارها و وضعها و خشونتها و ملاستها و صلابتها و لینتها صادرتن عن القوت المصور. اصل اشکال اینجا اینه که جایز نیست اینکه خلقت اعضا، شکل اعضا، مقدارش، وضعش، خشکیش، نرمیش، تریش، صلابتش، نرمیش، که اینها گوناگونه دیگه. ناخن انگشتای پا و لطافت تری عدسی چشم، این کجا و اون کجا و ما بین اینها، اون سلولهای مغز، اون کبد، اون عروق، اون عصب، اون پوست، اون عضلات. لا یجوزو اینها صادرتن عن القوت المصوره، از قوه مصوره صادر نمیشد. قدما حرفشون اینه، چرا از قوه مصوره اینا صادر نمیشه؟ نمیشه ما قوه مصوره داشته باشیم و عهده‌دار این صورتگری باشد؟ برای اینکه لأن المنی متشابهت الاجزاء فی الحقیقه، و برای اینکه حرف اینه قوه قبلا گفتیم قوه تغذیه، قوه قاضیه که عهده‌دار تغذیه است، او تغذیه بدن رو فراهم میکنه، از اون تغذیه مقداری برای نمو بدن است، مقداری برای تولید بدن است. اونی که به عنوان تولید مثل است، مثلا در انسان و حیوان به عنوان منی قرار میگیرد، و این منی را قوه مصوره میاد صورتگری میکنه. میفرماد این ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه این منی به لحاظ خودش اجزاش مساوی اجزای گوناگون نداره، صرف قابلیت است و اجزای مساوی. چگونه قوه مصوره از یک اجزای مساوی اینجور اجزای گوناگون درست بکنه؟ لأن المنی متشابه الاجزا فی الحقیقه، فالقوة الموجودة فیه تکون ساریتا فی جمیع اجزایی. اون قوه منویی که در او هست این ساریست در تمام اجزای منی. اینجور نیست که در بعضی یک جوری باشه در بعضی جای جور دیگه باشه. فالقوة الموجودة فیه تکون ساریتا فی جمیع اجزایی، والقوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة الا فعلا واحدا متشابها. در عالم طبیعت یک قوه، والقوة الواحدة، این نمیتونه غیر از یک کار انجام بده. لا تفعل في المادة الواحدة الا فعلا واحدا، اونم متشابه باید باشه. فیجب ان یکون الشکل الذی یفیده المصوره و الکره. خب اون کره، شکل کروی که مهمترین اشکال هندسی است، خب این اونجا که مفید قوه مصوره از این قوه مصوره اگر باشه باید تصویرگری بکنه، صورتگری کنه از این قوه، از این منی. اونچه که مفید اوست باید به شکل کره در بیاره همه را، که این ابسط اشکال است. فیجب ان یکون شک به اقتضای اون قوه واحد بودن، الذی یفیده المصوره و الکره. فالمصوره الحیوانیه ان کانت قوه واحده کان الحیوان کره واحده. خب اون مصوره حیوانی اگر یک قوه واحده است، حیوان هم باید به شکل کره باشه. و این کانت متعدده یفعل کل منها فی بعض من مادت متشابهت الابعاد کان الحیوان جمله کرات متعدده. خب باید چند تا جزء همه هم باید کروی شکل باشن، اما این اشکال گوناگون دیگه چجوری است؟ وقد تأکدت هذه الشبهه رو لما ذهب الیه المعلم الاول و شیعته. این مسئله رو مطرح کردن ارسطو و شیعه او، یعنی پیروان او، هم فکران او، تا اینکه لقد تأکدت هذه الشبهه رو لما ذهب الیه المعلم الاول و شیعته الى ان المنی متشابه الاجزاست لانفصاله عن العنصرین فقط لا عن جمله البدن. که از اینجا از زمان ارسطو و هم فکرانشون این مسئله رو در تعلیل نحوه پیدایش منی از بدن شروع کردن، و کون و کل جزء محسوس منه مشارکن لکلهی فی الاسم بلحد، که این از یک قسمت بدن به وجود آمده و این هم به لحاظ اسم هم به لحاظ حد و تعریف یک اسم دارد، یک حد و تعریف دارد، و این اگر بخواد کار کنه کارهای گوناگون از او صادر نیست. لذا از اینجا و ذهب بقراط و تابعوه، حرف بقراط را و تابعین او را مطرح میکند. حدود 10 قول است از قدما درباره کیفیت به وجود آمدن نطفه و شکل نطفه و اجزاء نطفه بحث مبسوطیشون دارن، که این بحث ها صرفاً بحث‌های طبی بر همان اساس طب گذشته و طبیعی است. این نقل این اقوال رو میکند و در ذیل بعضی فرمایشات رو هم ایشون مرحوم صدرالمتعالین دارن که متناسب و همون بحث طبی و طبیعی است. اونگاه حرفی از فخر رازی در ذیل نقل میکنه درباره همین مطلب، که اینکه ابن سینا هم همین حرف رو در قانون داره، از قانون ابن سینا میشون نقل میکنه این رو. بعد فرمایشی در ذیل کلمات ابن سینا در کلیات قانونیشون دارن، اونگاه حرف فخر رازی رو نقل میکنن، و فرمایشی در ذیل فرمایش کلمات فخر رازی که مجموع اینها بحث طبی طبیعی در پیرامون نطفه و کیفیت او، انتشاء او و ترشح او و تمام پیرامون مسائل است که اینها هیچ گونه بحث فلسفی درباره اون نیست. این مباحث را در این چند صفحه مطالعه بفرمایید تا میرسه به این چاپ کتاب ما صفحه 131 در اون اسوارهای چاپ قدیم صفحه 117 تا میرسه فرمایش حدود 9 صفحه 10 صفحه این مباحث روشون مطرح میکنن تا میرسه به اینجا که یک بحث فلسفی شروع میشه در این باره. میفرماد و مما لابد لک فی معرفتهی قبل الخوض فی تحقیق هذا المقام و اثبات المصور، که این چاپ کتاب ما صفحه 131 و اسوارهای چاپ قدیم صفحه 117 میفرماد و مما لابد لک من معرفتهی. حالا از اینجا یه بحث فلسفی رو شروع میکنن، اونجایی که باید این دانسته بشه قبل از خوض فی تحقیق هذا المقام و اثبات مصوره، ما قبل از این که اصلا درباره قوه مصوره آیا ببینیم میشه او رو ثابت کرد یا نه، اصلا قوه مصوره وجود داره یا نه، یک مسائلی مباحثی فلسفی اینا رو باید به عنوان مقدمات این امر توجه بهش داشته باشیم. و مما لابد لک فی معرف من معرفته قبل الخوض فی تحقیق هذا المقام و اثبات مصوره اینه که للاجساد النبات والحیوان ان المنسوب الی الماده والاستعداد لم یجوز ان یکون الا امورا جزئیه شخصیه من خصوصیات الازمنه والامکنه والاوزا. اون ماده به معنای حیولا که اصل قابل از که کاری از او ساخته نیست، اون ماده به معنای حیولا و اصل قابل که کاری از او ساخته نیست، و این صور مادی هم که میتوانن مصدر کار باشن، صور مادی کارشون غیر از امور جزئی شخصی از خصوصیات زمانی و مکانی و وضعی چیز دیگه نخواهد بود. ان المنسوب الى الماده، پس حرفشون این شد که و مما لابد لک من معرفته قبل الخوض فی تحقیق هذا المقام و اثبات المصور للاجساد النبات والحیوان، قبل از ورود در این بحث اینو باید دانست که ان المنسوب الی الماده والاستعداد، اون صور مادی هم که میتوانن مصدر کار باشن، لم یجوز ان یکون الا امورا جزئیه، این چیز غیر از امور جزئیه از اینا صادر نمیشه، الا امورن جزئیتن شخصیتن من خصوصیات الازمنه والامکنه والاوزا. و اما الامور دائمت الوقوع و خصائص الانواع فلابد ان ینسب الى اسباب فاعلیت علی الوجه الکلی، اما اون اموری که همیشگیست، پس تا اینجا معلوم شد که امور کلی یک نواخت را نمی شود به قوه جزئی پراکنده سپرد. اون امور کلی یک نواخت باید مبادی فاعل دیگری داشته باشد. و اما الامور دائمت الوقوع، همیشگی است یک نواخته، و خصائص الانواع، اینها فلابد ان ینسب الى اسباب فاعلیت علی الوجه الکلی، اینها حتما باید نسبت داده بشوند به اسباب فاعلی علی الوجه الکلی که به امور جزئی نمیشود اینها رو نسبت داد. حالا ایشون فرمان که الان اینجا فاذا تقررت هذه الامور، این امور چی بود؟ اون فرمایش اولیشون که حرفای از محقق طوسی و غزالی و اینها نقل کرد، اون چه که در ذیل نظرات دهگانه بقراط و اطبای قدیم و حکمای قدیم نقل کردن و اون چه در ذیل کلمات ابن سینایشون نقل کردن و اون چه در ذیل حرفای فخر رازی نقل کردن و اون چه که الان اینجا میفرماین، میفرمان فاذا تقررت هذه الامور، این مجموعه حرفایی که تا حالا گفته شد برای شما تقریر شد، نتیجه که گرفته میشود این است که فثبت ان اختلاف اشکال الاعضاء و خلقها و مقادیرها و اوضاعها و کذالک کون و کل عضو من الاعضاء على صورت خاصتن ینتفع به الانسان و الحیوان من التشکیلات و تصویرات سیما ما فی اعضاء الرأس من العین و طبقاتها و الانف و الفم و الاسنان و اللسان. حالا می‌فرماید که این معلوم شد از تقریرات حرف ما تا اینجا ثابت شد که این گوناگونی و اختلاف اشکال اعضای بدن انسان و خلقت و مقادیر و اوضاع گوناگونی که دارن و همینطور این که هر عضوی از اعضا بر یک صورت خاصی هن، چشم یک جوره، گوش یک جوره، کبد یک جوره، و اون چه از اینها از این اعضا برای حیوان و انسان منفعت میرسه، منفعتهای گوناگونه، چشم یک جور منفعتش دیدنه، کبد یک جور منفعتش یک چیز خاصی است، ینتفع به الانسان و الحیوان من تشکیلات و تصویراتی که دارد، مخصوصا ما فی اعضاء الرأس، اون که سر دارد، من العین و طبقات چشم و عین، والانف والفم والاسنان واللسان والشفتین و غیر اینها، اونجه که در سر وجود دارد که هر ذره‌ای میبینیم یک چیز است و یک کار انجام میده، و ما فی کل منها من المنافع، منافع اعضا غیر از خود اعضاست، اون منفعت هایی که از این اعضا هست، التی بعضها للضرورت، بعضی از اینا منفعت های ضروری است، مثلا بدون چشم ممکن نیست، و بعضها لراحت و الفضیلت و زینت هست، این گوناگونی کل اشفار العینین و سواد الحاجبین و تقییر الاخمث القدمین که مثلا کف پا صاف نباشد و مانند اینها، اینها لا یمکن ان یکون منسوبا الى مادت المنویه، چون او قابل است و خود به خود نمیشود این کار را بکنه، نمیشه این کار محیر العقول را صرفا نسبت بدیم به یک ماده از منی، لا یمکن ان یکون منسوبتا الی المادت المنویه لما علمت، چون دانستید این را، من الوجوه المذکوره که برای شما گفته شد، ولا الى قوت سفلیه، این کار را هم به یک قوه سفلی و پایینی نمیشه داد، که تبای جسمانیه، کار تبای جسمانی اینجور صورتگری نیست، لان فعل طبیعه لا یکون الا على نمط واحد، طبیعت بخواد کار انجام بده کار یک نواخته، یک کار واحد این همه گوناگون از یک قوه راه نداره، لان فعل طبیعه لا یکون الا على نمط واحد و نحو غرض واحد او غرضین و لا یمکن فیها در طبیعت فنون الاقراض، اقراضهای گوناگون و صنوف و دوائی و القصود، اینها از طبیعت نمیشه نسبت داد و لابد و ان ینسب الی امور نفسانیت، اینها باید به یک امور نفسانی نسبت داده بشه که منبعثت من اقراض الویه، این امور نفسانی برانگیخته شده از اقراض الوی بالایی باشن که مؤدیت الی عالم العقلی و سر سبحانی، این نظام عجیب را باید به مبادی عالی نسبت داد. کار طبیعت و پایین نخواهد بود. اونگاه این بحث رو ادامه میدن که اصلا به طور کلی ببینیم که آیا اینها به یه قوه بدون شعور میشود نسبت داد اینها را یا نه، که این بحث به قوه الهی برای جلسات بعد موکول میشود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.